همون موضوع رو دوباره نمیشه بررسی کرد و حکم جدید داد.
اما اگر موضوع جدید باشه حکم جدید هم میطلبه.
اما اگر موضوع جدید شد، شرایط تغییر کرد. آقای دکتر محمدی جلسه پیش اشاره کردن که اینها بعد کش شد که در حتی درون زندان‌ها شبکه‌هایی داشتن و بنا بود، اصلا برنامه ریزی کرده بودن که در بعد از عملیات مرزاد که اینها میان و زندان‌ها رو آزاد میکنن، اینها بپیوندن به منافقین در صدد براندازی نظام و کمک کنن. همه اینها خب خیلی هاش کش شد. لذا اون بحث تشخیص موضوع همین بود که آیا اینا جز اون شبکه ها هستن، آیا اینا میخوان ادامه بدن کار رو یا نه.
بله.
پس این موضوع جدیدیه که یکی از مسئولین همون زمان مطرح کرد بود، یکی از مسئولین که یک پاسخ دیگه هم که برخی گفتن که این پاسخ هم خوبه و مناسبه، این هست که به هر حال به شرایطی یه سری احکامی برای منافقین، برخی از منافقین احکام داشتن، برخی هم در زندان بودن منتظر حکم بودن، ممکن بود برای برخی از منافقین که حالا در جاهای خاصی گرفتار شده بودن احکامی صادر شده باشه، ولی این احکام مبتنی بر تخفیف بود. وگرنه حکم اولی اینها با توجه به این جزء منافقین بودن و با توجه به حکم کلی که منافقین جزء باقیان هستن، بغات هستن، چرا؟ چون قیام مسلحانه علیه نظام کردن، پس حکم تک تک اینها باید اعدام میشد، ولی بر مبتنی بر تخفیف حکمای کمتری مثلا حبسایی حالا طولانی مدت. ولی وقتی که اینها اومدن، منافقین دست از کارهاشون بر نداشتن، ادامه دادن کارهاشون. لذا مرحوم امام تو نامش مقدمه چینی هایی میکنه، مثلا میاد میگه که با توجه به همکاری این منافقین با حزب بعث، جاسوسی و موارد دیگه ای که انجام داده، این حکم داده میشه. یعنی اون تخفیفا رو با توجه به شرایط موجود برداشتن و حکم جدید آمد. یه نکته دیگه هم باقی موند که اون هم اینه که حالا چون باز ممکنه در ذهنها بیاد، خب ما گفتیم برایند کلام ما این بود که بر اساس قانون 1392 اعدام منافقین در زندانها بر مبنای بقیه، خب شبهه پیش میاد که ما یه قاعده داریم، قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی، شما میاد میگه آقا اینا بغات بودن، این حکم بغی که در قانون قوانین قبلی نبود، حتی در قانون 1370 هم نبود.
بله.
در قانون 1370 محاربه به صورت فعل عرض بود، ولی بغی نبود. خب شما میایید بر اساس قانون جدید میخوایم کسانی رو محکوم کنیم، میگن اون حکمشون بغاته که اون زمان قانون نبود. این رو پاسخش اینه که ما یک رأی وحدت رویه هم داریم که این قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی در حدود قصاص اعمال نمیشه، بخاطر که حدود قصاص منبعش فقه، فقه وجود داشته. بله قانونگذار ما اشاره نکرده بود بهش، ولی در فقه بود. لذا همونطور که گفتیم مرحوم امام هم تو حکمش آورده بود بحث محاربه رو به معنای اعم. پس اصلا اصولا این اشکال وارد نیست. طبق این رأی وحدت رویه که در حکم قانونه برای ما، نمیتونیم استدلال کنیم با قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی و بیاییم بگیم که چون اون زمان در قانون بغ نبوده، شما نمیتونید اینها رو از باب بغ بگید که محکوم به اعدام شده.
بسیار خوب، ممنونم جناب آقای محمدی، نکات شما رو میشنویم.
بله این نکته اخیر رو من شروع بکنم. بله حضرت امام اول انقلاب سوال شد ازشون نسبت به جرائمی که قبل از انقلاب صورت گرفته بود و طبق قانون قبلی جرم نبود، جرائم حدی و قصاص، و قانون جدید هم که هنوز نیومده بود. این اصلا ربطی به بحث منافقین نداره، میخوام بگم یعنی قبل از جریان منافقین هم.
بله.
سال 58 59 اون موقع سوال کردن که ما چیکار کنیم نسبت به این نوع جرائم، طبق قانون قبلی جرم نیست، طبق قانون جدید هم که هنوز نیومده چی کار کنیم؟ حضرت امام فرموده بودن که طبق قوانین شرع عمل شود، یعنی اگر قتلی انجام داده قصاص محسوب میشه، اگر مثلا فلان اون موارد حدود و قصاص درسته که در دین اومده اینا باید اجرا بشه. خب عرض کردیم که حکم از نظر فقهی گروه باقی زوفه داریم و گروه باقی غیر زوفه از نظر فقهی، و باقی زوفه که گروهی هستن که تشکیلات قویی دارن، عقبه‌ای دارن و سازمانی دارن که اگر فراریان میتونن به اونها ملحق بشن، اینها گروه باقی زوفه هستن و از نظر فقهی عرض کردیم که فقها میگن اینها رو باید کشت، حتی اسیرانشون، مجروحانشون باید کشته بشه و کاملا باید متلاشی بشن.
بله.
حکم منافقین در زندان به دلیل عضویت در گروه باقی اعدام بود که فرمودید توبه. من توبه رو یه توضیح بدم.
بله.
توبه اونها در زندان تأثیری نداشت. چرا؟ چون نسبت به توبه در حد اینطور نیست که در حدود همه جا توبه رو بپذیریم، متفاوته. مثلا توبه محارب قبل از دستگیری باعث سقوط حد میشه، ولی توبه محارب بعد از دستگیری تأثیر نداره. نسبت به بقی هم فقها دو نظر دارن که خیلی ها میگن که توبهشون پذیرفته میشه. خب یک نظر هم هست که توبهشون پذیرفته نمیشه. به هر حال اینطور نیست که تمام جاها توبه از نظر همگی پذیرفته بشه، ولی خب نظام یک کاری کرده که در واقع طبق نظر اکثر فقها درست سر میاد. نظام سعی داشت با تغییر در این نوع افراد و خانواده هاشون برهاره تخفیفی بده، ولو از باب حکم ثانوی و حکم حکومتی در واقع مصلحتی برای کل جامعه در نظر بگیرن، این رو خواستن که حلش بکنن به این شکل
با یک رعفت اسلامی
رعفتی برخورد بشه. در واقع یک حکم ثانوی عرض کردم، چون اگر این حکم داده نشه اون رعفت هم جایی نداره. به هر حال با همین روش خیلی از منافقین که اعلام توبه کردن آزاد شدن
با این دو حکم اولی اونها.
بله. ولی تا سال 1167 که مشخص شد این روش خیلی هم همه جا آثار مثبت نداره، آثار منفی داشت. خیلی هاشون که آزاد شدن به سازمان منافقین ملحق شدن و تقویت کردن و خیلی هاشون همونایی بودن که بعدن در عملیات مرصاد شرکت کردن و در برخی ترورها همین ها بودن طراحی کردن یا اجرا کردن. بنابراین منافقین در زندان حکمشون در چنین وضعیتی اجرای حکم ثانوی و تخفیفی دیگه جایز نبود و باید همون حکم اولی اجرا میشد. پس یه جور تخفیف بوده از باب این حکم، ولی خب بعد قرار شد که همون حکم ها اجرا بشه. آقای صادقی هم توضیح دادن حضرت امام برای احتیاط بیشتر کمیته سه نفره را ایجاد کردن که در تشخیص مصداق دقت کنن و از اعدام برخی از این افراد جلوگیری کنن و به همین دلیل بود که دستور دادن که فقط اونهایی که تمام با تمام این تفاصیلی که گفتیم و توضیح بهشون داده میشد هنوزم اصرار داشتن که اگر آزاد بشن به تشکیلات منافقین میپیوندن. این بر سر موضع بودن اینه، یعنی میرن به اونها میپیوندن. خب همون کاری که در حکم بقی میخواست جلو اینو بگیره.
بله.
و لذا حکمشون اعدام هست. پس اینجا صرف احتمال الحاق به تشکیلات منافقین نبوده، بلکه یقین بوده، چون ازشون سوال میکردن. اینا میگفتن بله میخواییم ما بریم به اونها ملحق بشیم. پس حتی احتمال هم نیست، خود اینها دارن میگن ما میریم. چنان که برخی از کسانی که توبه میکردن بعد از آزادی به منافقین میپیوستن. یه نکته اینجا من اضافه بکنم، ممکنه گفته بشه احتیاط در دماء هست و تخفیف در حق الله و قاعده تدرع الحدود، قاعده در تدرع الحدود به شبهات. اینجا هم خب بالاخره احتمال و شبهه و اینها هست، پس دیگه نباید اینها حد جاری میشد. پاسخش این است که این شبهه مطرحه در فضای مجازی که به هر حال اینها باید احتیاط میکردیم و مثلا اجرا نمیکردیم. ببینید احتیاط در دما و قاعده در و اینها موارد همه قبل از اثبات حکمه، اما بعد از اثبات حکم فقها فرمودن لا تأخیر فی الحد، لا کفالت فی الحد، لا شفاعت فی الحد، لا رأفت فی الحد.
بله.
یعنی بعد از اینکه اثبات حکم صورت گرفت دیگه در حدود الهی تأخیر نکنید، شفاعت نداریم، رأفت نداریم و باید اجرا بشه. کما این که یعنی در واقع اینجا دیگه جای احتیاط در دماغ اینا نیست بلد. چون حکم اثبات شده و به سرعت باید اجرا بشه. حضرت امام هم در جمله آخر اون نامشون فرمودن که تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می باشد. یعنی اینجا دیگه تردید نباید بکنیم، نباید بگیم که حالا احتیاط کنیم و اینها. بله در اثبات خودشون احتیاط کردن، حتی حضرت امام در اون نامه گفتن که این سه نفر عرض شود که اگرچه احتیاط در اجماع است، یعنی با رأی اکثریت گفته اثبات بشه از لحاظ تشخیص موضوع و مصداق، آخرش گفته باز احتیاط کنید اجماع، احتیاط در اجماع است و لذا احتیاطات لازم در اثبات جرم رو انجام دادن. بعد از اثبات میگن دیگه نباید لا تأخیر فی الحد و لا رأفت، اینجا دیگه رأفت معنا نداره. پس علاوه بر جرم بغی قبل از عملیات مرصاد، اینها در واقع زندانیان سر موضع در واقع از یک جهت دیگر نیروهای پشت جبهه و نظامیان در تبعید منافقی برای عملیات مرصاد بودند که به اذعان خود منافقین با هماهنگی و هر شود که هدایت شبکه‌ای از خارج زندان در حالت آماده باش به سر می‌بردند که تا بلافاصله پس از آزادی زندان‌ها کادر ارتش آزادی بخش رو تکمیل کنن. این برنامه‌هایی که من اینها رو دارم و فرصت نیست اینها رو بخونیم، ولی دارم نتیجه‌اش رو عرض می‌کنم. پس در واقع این زندانیان به دلیل جرم جدید هم محاکمه جدید میشد بکنن و ممکن است این هم در واقع در نظر گرفته شده باشه. پس بنابراین حکم اعدام منافقین زندانی ارتداد هم بوده، بغی بوده، ورشود که بغی اونم بغی شامل عضویت یا مشارکت در سازمان منافقین قبل از عملیات مرصاد و هم شامل عضویت و ارتباط و همکاری و آماده باش برای سازمان منافقین در واقع جهت عملیات مرصاد. پس از جهات مختلف این حکم اعدام برای اینها دلیل داشته و حضرت امام هم به اینها به خوبی اشاره فرمودن. پس بنابراین ما از لحاظ فقهی مشکلی برای این حکم نداشتیم و مصداقی از مصداق حکم بغ بوده و از لحاظ فقهی کلمه محارب هم استعمالش اینجا درست بوده است.
سپاسگزارم از توضیحات جناب محمدی و همچنین جناب رای صادقی. بحث ما همچنان ادامه داره، فرصتی رو میگیریم برمیگردیم با شما هستیم.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
بله خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه فقه پویا، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه‌ای که تا به اینجا داشتیم بحث محاربه و بغی مطرح شده، هم مباحث فقهی و حقوقی اون مطرح شده و هم مستاق‌هایی که داشته. اگر که موافق باشید جناب آقای صادقی وارد بحث افساد فل ارزم بشیم، در فرصت باقی مانده پیرامون افساد فل ارز نکاتی رو از زبان شما بشنویم.
بله یه نکته رو من بگم که حقیقتش اینه که این همه این مباحث چه از جهت فقهی چه از جهت حقوقی خیلی میشه تفصیلی بحث کرد.
بله.
چون وقت ما کمه، ما گذرا مجبوریم که مباحث رو بیان کنیم. هدفمون هم این هست که اون معیارها رو بگیم و برخی از مصادیق رو.
درسته.
در بحث افساد فی الارض و محاربه یک اختلاف فقهی وجود داره که جای بحث فراوانی هست که آیا اصولاً محاربه و افساد فعل از یک جرم هستن یا اینکه دو جرم. برخی از فقها قائل هستن که محاربه و افساد فعل از یک جرمه و در حقیقت ما جرم مستقلی به نام افساد فعل از نداریم، به خاطر اینکه در محاربه تجرید و سلاح رو شرط میدونن، کشیدن اسلحه رو، و با عنایت به ظاهر آیه 33 سوره مائده و یسعون فی الارض فسادا.
بله.
که حالا یکی از قرائن میگن که اگر دو تا چیز میبود این کلمه الذین باید تکرار میشد، یعنی که دو تا جرم بود باید میگفت الذین یحاربون و الذین یسعون، پس معلوم میشه که اون بحث فساد فلز، افساد فلز ادامه همون محاربه است.
عطفه
به خود یوهاربون است. پس الذین یک گروه هن، برای همین با استدلال های متعدده که گفتم چون ما مجال ندارم خیلی تفصیل بحث کنیم، ولی در مقابل برخی از فقها اومدند و با استناد به ادله متعددی اومدن گفتن که نه، ما در کنار محاربه یک جرم مستقل دیگه هم داریم تحت عنوان افساد فلز، و اینها استدلال های متعددی داشتن. من یک نمونه از استدلال ها رو بگم که در مورد احراق آتش زدن.
بله.
یه روایتی داریم معتبره سکونی از امام صادق علیه السلام که حالا ترجمهش رو من بیان کنم، که حضرت علی علیه السلام در مورد مردی که در خانه افرادی آتش افکند و در نتیجه اون خانه ها و اشیاء درون آنها رو سوزاند، حب کردن که فروزنده آتش باید خسارت خانه و آنچه درون آن بوده رو بپردازه و پس از آن کشته شود، قاتل محکوم به اعدامه. خب این رو روایت رو مرحوم شیخ طوسی تو تهذیب نقل کردن و علمای دیگه. خب در این روایت و امثال این که دقت میکنیم میبینیم یک نفری اومده چند جا رو، چند تا خونه رو آتش زده، زده گسترده، و اون خونه و چیزهایی که داخل خونه هستن، و ظاهر روایت هم این هست که کسی کشته نشده، وگرنه امام تصریح میکردن، میگه آن خانه و اشیاء درون آن، خونه ها و اشیاء درون آن سوخته شده. پس از باب قصاص حکم نبوده. تازه اگر از باب قصاص باشه، حالا ما بعدن یک بحثی میکنیم که فرق قصاص با این اعدام هایی که در جرم حدی هست، خب اونجا تقاضای اولیا اعدامه، نمیشه همجوری بدون تقاضای اولیا اعدام حکم قصاص داد. پس این معلومه که مجازات حدیه و حدم نمیتونه حد محاربه باشه، چون آتش زدن از مصادیق کشیدن سلاح نیست، حد برقی هم که نیست. پس یه چیز سومی رو که تو برخی از جهان با تعبیر شده لعنه و مفسد، چون اصلا تعبیر شده، برای همین این مجموعه ای از این روایات رو که کنار هم گذاشتن، برخی از فقها قائل شدن که ما یک عنوان مستقل تحت عنوان افساد فلز. قانون گذار ما هم به تبع این دیدگاه فقهی این مبنا رو پذیرفت که ما یک جرم محاربه داریم که کشیدن سلاح
بله
در شرطه، و یه جرم افساد فلعرضی داریم که یکی از قائلانش خود مرحوم آقای هاشمی شاردی که جزء مراجع ما بودن. خب ایشون هم قانون 1392 زیر نظر و اشراف ایشون نوشته شده بود، و تو معاصرین هم مثلا حضرت آیت الله العظما مکارم و برخی از فقهای دیگه هم قائل هستن. پس بر اساس این مبنای فقهی افساد فلعرض به صورت مستقل آمد. ما در ماده 279 بحث محاربه رو داریم، در ماده 286 بحث افساد فلعرض رو داریم که حالا وارد ماده 286 هم میتونیم بشیم به تفصیل توضیح بدیم.
بله بسیار خوب. جناب محمدی، آیا در قانون افساد فلعرض تعریف هم شده؟ یعنی ما یک تعریف حقوقی و قانونی نسبت به افساد فلعرض داریم که حالا نکته‌ای که جناب آقای صادقی اشاره کردن، یعنی اون وجه تفاوتش با محاربه هم در اون تعریف اومده باشه؟
بله، در فصل نهم قانون مجازات اسلامی 1392 عرض شود که ماده 286،
بله،
هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب و موارد دیگر رو میشمارد، و آخرش میگه به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فلعرض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد. پس مفسد فلعرض رو داریم در ماده 286 به صراحت که قیودی داره. اول اینکه باید به طور گسترده باشه تا صدق بکنه. پس اگر یک کسی این جرم رو در حد محدودی انجام بده، هر یکی از این جرایم را، این مفسد فی الارض محسوب نمیشه. هم کلمه به طور گسترده رو داره اولش،
بله.
آخرش در حد وسیع داره، عبارت های این چنینی، که البته خود این از جهتی یه مقدار ابهام هم داره که حالا چقدر، یعنی این در حد وسیع دقیقا چقدر هست. واژه گسترده، در واقع عمده، وسیع، اینها باید تعریف دقیق میکردن شاید بهتر بود. ولی به هر حال فعلا موارد کم که از لحاظ عرفی واقعا نشه بهش گفت گسترده، اونا رو شامل نمیشه. نکته دوم این که هرگاه تفسرش اینو داره که دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی رو در واقع احراز نکنه و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانون دیگر نباشد، خلاصه حبس تجزیری فلان براش داده میشه. یعنی چی؟ یعنی اون قصد اخلال گسترده هم باید داشته باشه. این هم
بله.
یک
قید دیگه،
قید است که باید
بله.
باشه. قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده. یعنی باید قصد داشته باشه یا بداند که این کارهایی که انجام شده اینها مؤثر هستن. اگر
بله جناب صادقی نکته هست
بفهمید من بد نرزم.
در خصوص این قید که دکتر گفتن، خب در افساد فی الارض چند تا شرط اومده، یکی این که به طور گسترده،
بله،
واسه اخلال شدید، خسارت عمده، در حد وسیع. اینها رو ما با دوستانی که در جریان وضع قانون بودن صحبت میکردیم، میگفتن که دغدغه مرحوم هاشمی شارودی هم بوده و همچنین که از بعضی از قیود هم که تو خود اینی که میگه افساد فی الارض در زمین، این گستردگی ازش استفاده میشه. این که فرمودن آقای دکتر بهتر بود مشخص میشد، ما در این زمینه خیلی بحث کردیم دو مجموعه‌ای که وجود داشت و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که شاید قانونگذار با عنایت این رو مبهم گذاشته. لذا من یه نظریه مشورتی هم دارم از اداره حقوقی قوه قضاییه که سوال اتفاقا همینه که دقیقا منظور به ملاک از عبارت به طور گسترده، اخلال شدید، خسارت عمده در حد وسیع چی هست؟ در این نظریه مشورتی هم اومده که این افساد باید گسترده باشه، تشخیصش با قاضی و با رجوع به عرف و نمیتوان حد و حدودی برای اون مشخص کرد.
یعنی قانونگذار از عمد این کارو کرده؟
از عمد، چون نمیشه. حالا من در ضمن مثال من برای شما توضیح بدم، چون قاضی باید با توجه به مجموع اوضاع و شرایط این گستردگی رو در نظر بگیره. من مثال میزنم تو مثلا بحث احراق، اگر یه چند تا جوان، چند نفر بیان چند تا سطل زباله رو آتیش بزنن،
بله،
آیا این قابل مقایسه است این که بیان یه عده‌ای چند تا مثلا ساختمان خیلی بزرگ، مثلا یک ساختمان بانک وسیع، یک وزارتخونه رو، مثلا اگر ما بگیم چقدر، بگیم مثلا بگیم 3 تا، بگیم 4 تا، بگیم 5 تا، قاضی باید اون گستردگی رو با توجه اون مورد تشخیص بده.
پس اینجا تشخیص بر عهده قاضیه.
تشخیص بر عهده قاضی با رجوع به عرف.
بله خیلی ممنونم جناب آقای صادقی، ممنونم از نکاتی که در واقع فرمودی و بحث افساد فی الارض حد و حدودش خیلی برامون بیشتر مشخص شد، فرقش با محاربه روشن‌تر شد، چون این واژه رو و مفهوم رو خیلی موقع ما میشنویم از رسانه ها، اون که مثلا جرم فلان فردی افساد در خلاصه افساد فی الارض بوده یا مفسد فی الارض شناخته شده. با توضیحاتی که دادید این نکته برام روشن شد. جناب محمدی حدود 2 دقیقه فرصت داریم، اگر نکته مونده یا جمع‌بندی در نسبت مباحث و زبان حضرت علی بشنویم.
همونطور که آقای دکتر صادقی فرمودن، این قید به یسعون فی الارض فسادا که در آیه شریف بعد از یحاربون الله و رسوله آمده، برخی از فقها این رو قید محاربه دونستن و در واقع همونطوری که جلسات قبل عرض کردیم، محاربه به شرط مثل مرحوم صاحب جواهر به شرط اینکه افساد فعل ارز باشه رو محارب میدونست و رضا این اختلافی هست بین فقها اینجا که این افساد فعل ارز با محاربه انطباق داره یا نداره. دلایل موافقین مخالفین اینا رو انشاءالله جلسه آینده باید بررسی بکنیم و ابعاد بحث روشن‌تر بشه و همچنین مصادیق در واقع افساد فعل ارز انشاءالله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.
بله، ممنون و متشکرم از توضیحات جناب دکتر محمدی و همچنین جناب دکتر صادقی. سپاسگزارم از شما شنوندهایی که این برنامه رو تا انتها دنبال کردین. آنچه که در این برنامه تقدیم شما شد معیار صدق جرائم حدی علیه امنیت بود. پیرامون محاربه و بغی در جلسه گذشته صحبت کرده بودیم. در این جلسه یک سری نکاتی مونده بود پیرامون محاربه و بغی و همچنین بحث افساد فعل ارز رو اساتید بهش در واقع ورود کردن و حالا مباحث مفهومیش مطرح شد، ولی مصداق‌های افساد فعل ارز ان شاءالله می‌ذارم تا در جلسه آینده پیرامونش صحبت کنیم و نکات لازم رو از زبان اساتید گرامی بشنویم. سپاسگزارم از همراهیتون. به 3553 میتونید پیامک بزنید اگر نکته بود با ما در میون بگذارید. التماس دعا. خدا نگهدار.
سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرهایی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
رادیو معارف با همکاری بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری برگزار می‌کند. مسابقه ندای فطرت.
در قرآن و سنت روی فطرت تکیه فراوان شده است و این یک نوع دینش خاص است درباره انسان.
عزیزان، شرکت در مسابقه صرفاً از طریق برنامه کاربردی استاد مطهری و ارسال پیوند از طریق ارسال عدد 1 به شماره 3552 امکان پذیر می باشد. با شرکت در این مسابقه می توانید در قرعه کشی روزانه 5 جایزه 3 میلیون ریالی و در پایان مسابقات 5 جایزه بزرگ 50 میلیون ریالی شرکت کنید. پس اگر تمایل دارید عدد 1 را به سامانه 3552 ارسال کنید. از این طریق شما می توانید علاوه بر شرکت در مسابقه با نصب این برنامه کاربردی به کلیه آثار استاد مطهری هم به صورت رایگان دسترسی داشته باشید و همچنین از طریق همین برنامه کاربردی می توانید در دوره‌های سیر مطالعاتی آثار استاد مطهری شرکت بفرمایید. مسابقه ندای فطرت.
لآل محمد عرف الصواب.